بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلف عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأراضين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم فرمود. شما این رو می دانید که برای نماز ما یه تکالیف اولیه‌ای داریم که در صورتی که نشود انجام بدهد مکلف، وظیفش تبدیل میشه به یه وظیفه، این به یک چیز دومی، تکلیف ثانوی. مثلا اگر وضو نتوانست بگیرد تیمم میشه وظیفه ثانوی. اگر نماز ایستاده نتونست بخونه نماز نشسته میشه وظیفه ثانوی. اگر نشسته نتوانست بخواند خوابیده میشه باز وظیفه ثانوی نسبت به اون قبلی. همینجور موارد دیگه. باید این نکته رو توجه بکند مکلف که منظور از اینکه نتواند نماز رو با تکلیف اولی بخواند، مثلا گفتن اگر نتوانست نماز رو با وضو بخواند باید با تیمم نماز بخونه، منظور حال نماز خوندن نیست، یعنی وقتی که میخواد نماز بخونه نیست، بلکه منظور اینه که از اون لحظه تا پایان وقت نتواند وضو بگیرد. نه اینکه الان آب نداره و اگر صبر کنه 2 ساعت دیگه آب گیرش میاد و داخل وقت میتونه با وضو نماز بخونه. اگر 2 ساعت صبر کنه آب فراهم میشه. الان با تیمم نماز بخونه باطله. اگر الان به خاطر خستگی مفرط یا مثلا به خاطر بیماری الان نمیتونه رو پا وایسه، براش سخته، ولی اگه یه چرتی بزنه، یه خوابی بکنه، یه 2 ساعت بخوابه، خستگیش در حدی در میره که بتونه واجبات نمازش رو پا بخونه. اگر الان نماز نشسته بخونه بیفایده است، باید بعدن یعنی داخل وقت مجددن همین نماز رو اعاده بکنه. اگر الان با آب سرد وضو بگیره سرما میخوره، الان آب گرم نیست، نیاز به غسلم داره، الان با این آب غسل بکنه سرما میخوره، الان آب برایش ضرر داره. اما اگر صبر کنه مثلا تا 1 ساعت دیگه آب گرم میشه یا به آب گرم دسترسی پیدا میکنه، الان وظیفش اینه که این نیست که تیمم کنه، تیمم بدل از غسل و نماز بخونه. همه مواردی که گفتن اگر نتوانست این کار را بکند کار دیگری بکنه که مثالهاش رو زدم، چیزهای دیگه هم، مثالهای دیگه هم میشه زد، تمام این موارد منظور اینه که از الان تا پایان وقت نشود به اون تکلیف اولی عمل کنیم. بنابراین اگر به عنوان یه مثال دیگه بزنم، اگر الان به دستش یه مانعی چسبیده، الان نمیتونه برطرف کنه، ولی اگه بره فرض کنید که یه مایعی بخره، فرض کنید مایع آستون بخره بزنه، حل میشه این تو اون مایع. اگر این چنینه و تا پایان وقت احتمال داره که دسترسی به این مایع داشته باشه، باید صبر کنه و اون وقت بخونه. از اینجا معلوم میشه که بعضی از افراد که در نماز جماعت میخوان جماعت بخونن، پاشون رو نمیتونن دراز بکنن به دلیل اینکه مثلا مزاحم افراد کنار دستیشون میشن. این افراد چون میتوانن تا پایان وقت نماز کامل بخونن، روی زمین بنشینن، ولو اینکه لازمه اینکه روی زمین بنشینن اینه که پاشون رو زیر بدنشون بچرخونن، اگر یه همچین کاری باید بکنن. و این کار به خاطر جماعت دیگه شدنی نیست، مثلا یه فاصله های کمیست بین نمازگزاران که این رو بهش اجازه نمیده که این کار رو بکنه. در اینجا این شخص اگر نماز جماعت بخونه و نتونه بین 2 سجده به همین دلیل بنشینه یا هنگام تشهد به طور کامل نتونه بنشینه، نماز او باطله. وظیفه این باید نماز او وظیفه این شخص نماز فراداست. یا اون جماعتیه که میتونه در این حال یه همچین وضعیتی در نشستن رو مراعات بکنه. اگر چنین جماعتی نیست باید به همون نماز فرادا اکتفا بکنه. این که ثواب جماعت از دست میره، بله از دست میره، البته نیت المؤمن خیر من عمله، اگر کسی نیت بکنه نسبت به عمل خیر و ایمان هم داشته باشه، این نیتش از جهتی برتری داره نسبت به اون عملی که در بیرون محقق میکنه. ولی به هر صورت اگر بگیم اون ثواب هم از دست میره، خب میره، مهم اینه که در نقطه اول من بتوانم به وظیفم عمل کنم، اون تکلیفم رو ساقط کنم. اگر تکلیفم رو بخوام ساقط کنم، اگه بخوام مستحب انجام بدم، اینم به وظیفم نمیتونم عمل کنم، در حقیقت اینجا آنچه که من در مثلا اون جماعتی که مثال زدم، اگه من به اون جماعت اکتفا بکنم، در حقیقت نه ثواب جماعت رو بردم نه ثواب نماز رو، همچنان نماز به عهده من هست. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم. خب دیشب ما یه قدری درباره آفات زبان سخن گفتیم و این آیه رو تلاوت کردیم به مناسبت آیات پایانی سوره مبارکه احزاب که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم. ای اهل ایمان، تقوا پیشه کنید و گفتار سدید داشته باشید. عرض شد که گفتار سدید یعنی اون گفتار محکم، اون گفتار استوار، اون گفتاری که همه جا میشه ازش دفاع کرد، نه به خاطر پررویی، بلکه به خاطر اینکه قابل دفاع هست. و شمردیم خصوصیات گفتار و کلامی که قابلیت دفاع داره و این نکته رو گفتیم که اگر کسی بخواد همه این جهات رو در گفتارش مراعات بکنه، طبیعتاً سخن گفتنش خیلی محدود میشه، خیلی کم میشه، به دلیل اینکه باید خیلی چیزا رو دقت بکنه تا بخواد سخن بگه. گفتیم در سخنانی که میخواد خبری بده به کسی، گزارشی بده، حالا از گذشته باشه، از حال باشه یا از آینده باشه، باید اولا محتوا خلاف واقع نباشه، دروغ نباشه، درسته؟ دوم این که نباید قول به غیر علم باشه، یعنی اگر نمیدونه که واقعیت دارد یا ندارد و اون رو ابراز بکنه، مبتلا به گناه قول به غیر علم شده. این حدسیاتی که ما میزنیم تو زندگیمون هم خیلی رایجه و همینجوری مطلبی رو بیان میکنیم، اینا از مصادیق قول به غیر علمه، یعنی ندانسته سخن گفتن. تو اینجا یه مطلبی رو من حالا اضافه کنم و او اینه، در قول به غیر علم یعنی اونجایی که من نمیدونم مطلب چجوریه ولی اظهار نظر میکنم، مطلبی رو بیان میکنم، اگر این کار در حوزه دین خدا، در محدوده دین خدا صورت بگیره، گناهش بسیار بزرگه، از بزرگترین گناهانه. حتی در تعابیر قرآن آمده که ظالمتر از این فرد کیه؟ اتقولون علی الله ما لا تعلمون، شما حرفی رو به خدا نسبت میدین که نمیدونید، توجه کردید؟ لذا در دین خدا سخن گفتن، این که به نظر من اینطوری باید باشه، این حکم اینجوریه، اون مطلب اونجا درست نیست، آیه معنیش اینه، آیه تفسیرش اینه، اینا همه میشه چی؟ قول به غیر علم. اگه میدونم این چنین نیست و بیان میکنم که وا ویلا، اون که هیچ. اما اگر نه، احتمال میدم همینجوری هست و میگم و این احتمال رو در کلام خودم ابراز نمی کنم، نمیگم من نمیدونم، مطلب رو میگم. در مورد ما طلبه ها این مصداق زیاد داره. شما میاد مسئله میپرسی، بنده نمیدونم، یه جوابی به شما بدم، شما به دلیل اینکه حالا نگاه به عمامه و ریش و قبا و قبای من میکنید و یه سوابقی از من میدونید، شما قانع میشید، ولی من پیش خدا چی جواب میخوام بدم که به شما اینو گفتم در حالی که نمیدانستم؟ لذا نمیدانم، بلد نیستم، سرم نمیشه، نمیفهمم، شعورم نمیرسه، حالا هر کلمه جمله‌ای که میخواد بگید، اینو نباید آدم ازش خجالت بکشه. بله، بلد نیستم، بلد نیستم، نمیدونم. توجه کردیم؟ ما گاهی با بعضی از اساتیدمون که صحبت میکردیم ازشون حتی فتوای خودشون توی یه مسئله میپرسیدیم، یا مثلا باشون یه بحث و گفتگوی میکردیم وقتایی که قم بودیم و اونام در وضعیتی بودن که میشد باشون بحث و گفتگو کرد، گاهی به یه جای میرسید سکوت بکرد، بعد میگفت الان نمیدونم، باید فکر کنم، باید پیگیری کنم، الان بلد نیستم. بله، رنگشم نمیپری، مرجع تقلید خوب باش، الان بلد نیست، الان یادش نیست، الان نمیدونه. توجه کردین؟ اینایی که در دین خدا نظر میدن، اینایی که حرف میزنن و صلاحیتشو ندارن، اینا خیلی گناه بزرگی مرتکب میشن. من افتا به غیر علم، لعنت هم ملائکت السماء و ملائکت الارض و ملائکت الرحمه و ملائکت العذاب. اینایی که بدون دانش و علم تو دین خدا نظر میدن، حرف میزنن، فتوا میدن، ملائکه زمین و آسمان، حتی ملائکه عذاب که هیچی، ملائکه که موکل بر رحمت خدا، این ملائکه هم اینو لعن میکنه. توجه کردیم؟ امام صادق علیه السلام نشسته بودن، یکی از این کسانی که در زمان حضرت از سنیا ادعای علم و دانش و اینا داره، دکان و دستگاهی هم برای خودش راه انداخته بود و یه مش مرید داشت. امام صادق نشستن، یه نفر از آن وارد شد، سوال داشت، مسئله شرعی میخواست پرسه، از امام صادق نپرسی، رفت از همون شخص پرسی، شاید ابو حنیفه بود، کی بود، از او پرسی، اونم جواب داد. این سائل ازش، از او پرسید اهوه فی عنقک، به گردن میگیری؟ تا اینو پرسید اون ساکت شد. مجدد پرسید اهوه فی عنقک، به گردن میگیری؟ ساکت شد. اینجا امام صادق علیه السلام دخالت فرمود، فرمود هوه فی عنقه، قال او لم یقل. این به گردنش هست، بگه یا نگه هست، چون اظهار نظر کرده. توجه کردی؟ اظهار نظر کرده. اینجور نیست که ما یه مطلبی میگیم چون مالیات نداره گفتن، ولی همچون میگیم. چیزی که مالیات نداره تو دنیا، تو هیچ جای دنیا بهش مالیات نمیبندن، و اون چیه؟ حرفه. همین چیزی که هیچ جا مالیات نداره، هزینه اینطوری نداره، پیش خدا خیلی هزینه داره. لذا بهترین کار اینه که آدم اظهار نظر نکنه. از این اظهار نظرها تو دنیای تو زندگی ما زیاده ها. گاهی یه فتوایی مثلا میشنوم، افراد به مذاقشون خوش نمیاد، شروع میکنم آقا این که نمیشه، که این درست نیست. اگه مثلا بشنوند که خانم ها برای خروج از منزل شرعاً باید رضایت شوهرشون رو جلب بکنن، رضایت قلبی، نه اینکه باید مرد رضایت بده ها، ولی تو پرانتزش به عنوان شوخی میگن، عرض به حضورت شادم جدی بوده، نقل میکنن که یه دزدی بوده که به قافله ها حمله میکنده، سری گردنه مادرش به این دوزه پسرش گفته بوده که ننه جون تو که همه زندگیت حرومه، من یک کفن حلال ازت میخوام، یک کفن حلال عثمان تهیه کن. این تو دوزی بعدی گرفته دید تو بساط یکی از همینا یک کفن هست، کفنو که وردار شروع کرد به کتک زدن یارو، گفت چرا میزنی؟ گفت باید بگی حلاله. گفت واسه چی آخه من بدیگم؟ گفت ننم گفته یک کفن حلال باید تنید. اگر حالا خانمان اینجوری میخوان که اسب رضایت شوهر بکنن، این شبیه همون میشه. درست؟ رضایت قلبی باید باشه. خب این مطلب تحملش برای خیلی از خانمها بله سخته. حالا بعضی از خانمها هستن هم مطلب رو تحمل میکنن، قبول میکنن، هم عمل میکنن. بعضی ها هستن که میخوان مخالفت کنن با این حکم، ولی یعنی این چیزا گذشته زمان، اصلا این باید تغییر کنه این احکام. این یعنی حرف زدن تو دین خدا، توجه کنید. این اظهار نظر ها همون چیزاییه که قیامت آدم ها رو میارن میگن خب دین خدا یه جور ناموس خداست، توجه کنید. چطور شما آقایون نسبت به نوامیستون خیلی حساسی که کسی متعرض نشه، و درست هم همینه. خدای متعال نسبت به ناموسش که دینش باشه حساسه، ولی حساسه. این تعبیری که میگیم تعبیر مسامحی ها، نه این که خدا یه دفعه عصبانی میشه رگی گردنش ورم میکنه ها، اینطوری نه. ولی به هر صورت خدا نمیگذاره از آدمایی که تو دینش شلوغ پلوغ میکنه، لذا باید زبان رو در این زمینه خیلی جدی در کام نگه میداریم و ما تسلیم باشیم، تسلیم باشیم. پس قول به غیر علم فقط این نیست که من پشت سر این و اون حرف بزنم، این یک مصداق، مصداق بالاترش و بدترش و وحشتناکترش اینه که من تو دین خدا حرف بزنم. بله تو دین خدا حرف. اصلا اگر شما بدانید که به خاطر همین نکته فقها ها تعبیرشون در خیلی از مسائل احتیاط واجبه، مثلا معنی احتیاط واجب یعنی همین، یعنی آقا من فقیه با همه معلوماتی که دارم اینجا جرأت نمی کنم این مطلب رو به دین خدا نسبت بدم که قیامت بخوام جوابشو بدم، من جواب خدا رو بلد نیستم بدم، راحتم میگم بلد نیستم حکم خدا چیه. البته اگه از من سوال کنی چیکار بکنم که جهنم نرم، میگم این کارو بکن. ولی معنی احتیاط واجب هم توجه کن، یعنی آقا من به دین خدا، در دین خدا هیچ حرفی نمیزنم، چه بخوام بگم حلاله چه بخوام بگم حرامه، هر دوش قیامت یقمو میگیره، به خاطر اینکه مثلا مردم مبتلا نشن به، فرض کنید که نگاه به نامحرم، فقیه بگه خب پس نگاه به نامحرم حتی نگاه به بچه و کفین بدون اینکه تلذذ و ریبه‌ای در کار باشه، فقیه بگه حرام است، باز اینکه مردم رو تشویق کنه به اینکه نگاه حرام نکنن، این معنیش اینه که خودش میره جهنم که مردم برن بهش. فقیه همچی کاری، یا من غلط میکنم همچی کاری بکنم که من پیشمرگ مردم بشم، به دین خدا نسبت نمیدم چیزی رو. توجه کردین؟ اگر نتونه از مجموعه آیات و روایت استنباط کنه، چون میدونه قول به غیر علم و یه فتوا به غیر علم خیلی مشکل داره، خیلی مشکل. پس تو دین خدا دقت بیشتری باید کرد در مقام حرف زدن. خب عرضم برای امشب تمام. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا، یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله. آنچه از تاریخ برمیاد اینه که بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی پدرش از دنیا میرفت هیچ بیماری نداشت، در کمال صحت، در کمال صحت. اما 75 روز یا حد اکثر 95 روز بگذرد، مگه چه زمانی است؟ در مقاتل داره که وقتی امیرالمؤمنین پیکر بیجان همسرش رو روی تخت مغتسل گذاشت، صارت کل خیال، اونقدر آب شده بود این بدن که گویا شبهی بیشتر از او باقی نموند، پوست و استخوانی مانده بود از فاطمه. روی تخت مغتسل قرار داد، به نقلی اسماء بنت امیز، به نقلی امام حسن، امام حسین آب می آوردند. امیرالمؤمنین علیه السلام از روی لباس، یعنی لباس رو در نیاورده بود، از روی لباس بدن همسرش رو غسل می داد. غسل تمام شد، کافوری از بهشت جبرئیل آورده بود، پیغمبر خدا تقسیم کرده بود، بخشی از این کافور رو داده بود به دخترش فاطمه زهرا که برای او مصرف شه. امیرالمومنین از اون کافور بهشتی به مواضع سجده همسرش مالی، الان او رو درون کفن پیچید. میفرماید فلان ما همم تو ان اعقد الردا نادی تو یا سکینه یا زینب یا ام کلثوم یا زینب یا حسین یا حسن یا فزه، هل امو تزودو من امکم. بچه ها رو از کوچک به بزرگ صدا زد امیرالمؤمنین، بشتابید، بیایید، آخرین دیدار رو با مادر داشته باشید، با مادر وداع کنید. بچه ها آمده پسرها خود رو روی سینه مادر انداختن، دخترها خود رو روی پای مادر انداختن، شروع کردن به زجه زدن، گریه کردن، نالیدن. امیرالمؤمنین علیه السلام داره این منظره رو تماشا میکنه، فرمود به خدا سوگند دیدم ناگهان دستهای زهرا از میان کفن بیرون آمد. دو عزیز خودشو در آغوش گرفت. ولقد حنت و انت، یه ناله ای زد زهرا، بسیار جانسوز بود. بچه ها می گریزدن، مادر می گریز، بچه ها ناله می زدن، مادر ناله می زد. یه وقت از عالم بالا ندا آمد، یا ابوالحسن بردار یتیمان زهرا را. فرشتگان آسمان نمیتوانند این منظره رو مشاهده کنند. امیر المؤمنین یکایک بچه ها رو با نوازش از روی بدن مادر جدا کرد. حق هم همینه، باید با کتیم نوازش کرد. باید این نباید درشتی کرد. اما عرضه بدارم یا امیر المؤمنین، کجا بودی کربلا وقتی سگین خودشون روی بدن بابا انداخته بود، با بدن بابا درد دل میکرد؟ یا ابتا انظر الى رؤوسنا المکشوفه و الى عمتی المضروبه. بابا برخیز و ببین مهجر چرا سرهای ما رو بودن. بابا برخیز و ببین اممو دارن تازیانه میزنن. اجتمعت عدت من الاعراب حتی جر روحا جسد ابیا. یه عده تازیانه به دست آمدن، کشال کشال این دختر رو از روی بدن من. صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهای اون حضرت در حق ما مستجاب بفرما. صلوات